أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. در جلسه گذشته اشاره کردیم که از مجموع معارف اهل بیت علیهم السلام که درباره قیام سید الشهدا علیه السلام ارواح نافدا و برکات و آثار این قیام و مقدمات و مؤخرات این قیام صحبت به میان آمده، همچنین از ادله‌ای که ثواب گریه و بکا و اشک بر سید الشهدا رو و آثار و برکاتش رو توضیح میده و روایاتی که در باب زیارات حضرت و آثار و برکات این زیارات آمده که یک مجموعه فراوانی از معارف ما رو هم تشکیل میدن، از این مجموعه استفاده میشود که حادثه عاشورا دارای یک عظمت و وسعت و جلالت و گستردگی و عمق غیر قابل وصفی است. و ما اگر بخوایم راجع به عاشورا بحث کنیم، باید با اون وسعت و عظمت به عاشورا توجه کنیم. نباید این حجاب ظاهری حادثه مانع بشه، کما اینکه در باب ائمه علیهم السلام همین جوری است دیگه. ائمه علیهم السلام یک وجودهای مقدس و با عظمتی هستند که زیارت جامعه کبیره یک گوشه ای از اوصاف اونهاست، پاره ای از اوصاف جلال و عظمت اونهاست. ولی خدای متعال اون وجودهای مقدس رو وقتی در عالم ما آفریده، در قالب یک بشر آفریده. اگر ما غفلت کنیم و این حجاب بشری اونها مانع بشه که عظمت و جلالت اونها رو بفهمیم، طبیعتاً به معرفت اونها نمی رسیم و اون بهرمندی که بعد از معرفت امام برد و اون هدایت ها حاصل ما نمی شه. نسبت به حادثه عظیم و واقعی بزرگی مثل عاشورا و برکاتش و نتایجی که ما باید از این حادثه بگیریم، مسئله همینطوره. اگر این حجاب ظاهری حادثه که این حادثه به صورت ظاهری در عالم طبیعت و دنیا و در یک زمان و مکان خاصی واقع شده، سال 61 هجری در سرزمین کربلا در یک صحنه جنگی واقع شده، بعدم اسارتی. اگر این جنبه ظاهری حادثه ما رو غافل بکنه از اون عظمت و جلالت و وسعت و عمق باطنی حادثه، طبیعی است نه حادثه رو درست میفهمیم و به معرفت عاشورا میرسیم و نه طبیعتا اون برکاتی که میتواند فرد و جامعه از عاشورا ببره نصیب ما خواهد شد. خب بنابراین عرض کردم ما باید از یک زاویه، از جایی به عاشورا نگاه بکنیم که این عظمت و وسعت رو به ما نشون بده. اون منظری که میتواند به اندازه فهم ما روزنی به سوی غیب عاشورا و عظمت عاشورا و واقعیت این امر عظیم برای ما کشف بکنه، روزنی رو باز بکنه، آیات نورانی قرآن هستند که البته به اندازه فهم ما از آیات و به اندازه فهم ما از ظرفیت فهم ما از عاشورا درهای اون حقیقت رو ما باز میکنن، پنجره ها رو باز میکنن، پرده ها رو کنار میزنن و به ما میفهمونن که چه امر عظیمی اتفاق افتاده. خب آیات در زمین در قرآن در این زمینه آیات نسبتاً فراوانی هستن. من بحث رو از یکی دو آیه شروع میکنم و انشاءالله بقیه آیات رو هم تقدیم خواهیم کرد. در قرآن از هدایت الهی و این جریان هدایت که خدای متعال انسانها رو و همه مخلوقات رو به سوی کمال لایق خودشون، به سوی قرب الهی، به سوی معرفت و توحید هدایت میکنه، سخن زیاد به میان آمده و اصولا وقتی خدای متعال ربوبیت خودش رو میخواد توضیح بده و توضیح بدهد که رب چه کسیست، از زبان موسی کلیم سلام علیکم علی نبینا و آله و علیه السلام بیان میکند که سلام علیکم رحمت الله، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی، پروردگار ما اون کسی است که به هر موجودی هم خلقت او رو عطا کرده و هم او رو هدایت میکنه. هدایت همه مخلوقات با ربوبیت حضرت حق او رب العالمینه و مربی همه اوست، از جماد و نبات تا ملائکه تا انبیا و اولیا و مقربین همه با ربوبیت خدای متعال هدایت میشن. این جریان هدایت رو که از ربوبیت الهی ناشی میشه، خدای متعال میفهمد گاهی به وسیله کتب آسمانی واقع میشه، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، گاهی به واسطه انبیا واقع میشه، به واسطه ائمه هدات معصومین واقع میشه. فرمود پیغمبر ما تو سراج منیر هستی، تو مبشری، تو نذیری، ائمه علیهم السلام هادیانن، انما انت منذر ولکل قوم هاد، تو انذار کردی و همه رو بیدار کردی، اونایی که راه افتادن برای اینکه به مقصد برسن ما هادیانی برای اونها قرار دادیم که ائمه علیهم السلام. پس جریان هدایت الهی گاهی در قالب قرآن و کتب آسمانی و سمایی نازل میشه، گاهی در به شکل جریان ائمه علیهم السلام و معصومین نازل میشه. خدای متعال به آدم اون موقعی که فرمود باید هبوط کنید روی زمین و طبیعتاً حضرت آدم نگران شدند که باید بیان رو زمین و با شیطان در زمین زندگی بکنن، با نسلشون بیان رو زمین و تو مدتی که در زمین هستن با شیطان باشن، شیطانی که خب 6000 سال عبادت خودشو برای گمراه کردن این انسان با آتش کشید و قسم خورد که من سر راه مستقیم میشینم. حضرت آدم نگران این امر بودن که چه اتفاق میفته. خدای متعال میفهمد شما هبوط کنید، فاما یأتینکم منی هدن، یک جریان هدایتی، یک هدایی از طرف من نازل میشه، میاد به سوی شما، شما لازم نیست حرکت بکنید، اون هدایت میاد. اما یأتینکم منی هدن، هدایتی که منصوب به خود من هست از طرف من میاد، به شما هم میرسه. وقتی به شما رسید شما مراقبه بکنید، فمن تبع هدای شما به دنبال این هدایت حرکت بکنید. این هدا که میاد شما سایه به سایه او برید، تابع باشید. چشمتون، گوشتون، جوارحتون، قلبتون، قوای باطنیتون، همه دامنه وجودی خودتون رو تابع او کنید. فاما یأتینکم منی هدن فمن اتبع هدای، کسی که دنبال اون هدایت حرکت بکنه، فلا یضل ولا یشقا، نه در گمراهی قرار میگیره، از زلالت نجات پیدا میکنه. زلال، سردرگمی، حیرت، بیراه روی مال اون کسانی است که دنبال این هدایت حرکت نمیکنن. ولا یشقا، شقاوت هم به اون میرسه. شقاوت و دوری از سعادت، محروم شدن از سعد و سعادت مال اونایی است که از این هدایتی که من فرستادم فاصله میگیرن. بنابراین شما باید بری رو زمین، چاره ای نیست. اما من شما رو تو زمین تنها نمیگذارم، جریان هدایت من میاد. فاما یأتینکم منی هدن، او به شما میرسه. شما لازم نیست زیاد تلاش کنید تو این زمینه، و اصلا ممکن نیست آدم بره به هدایت برسه. اگر خورشید طلوع نکنه ممکن نیست ما بریم نور خورشید رو پیدا کنیم. خورشید باید طلوع کنه. وقتی طلوع کرد شما دیگه پنجره خونتون رو نبندید، چشماتون رو به خورشید نبندید، راه روشن میشه براتون. بله اگه پشت به خورشید کردید، پنجره ها رو بستید، چشماتون هم بستید، دیگه مشکل با خودتونه. فرمود شما نگران نباشید، شما باید برید رو زمین. حالا چراش یه بحث دیگری است. با شیطانم میرید رو زمین، اون شیطانم قسم خورده که راه همه رو میبندم، ولی شما نگران نباشید. فاما یأتینکم منی هدن، جریان هدایت میاد به شما میرسه. یک هدایی رو من میفرستم، اون از طرف خود منم هست. منی هدن، شما دنبالش برید. و من اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا. اما و من اعرض عن ذکری، اگر از این هدایت و این جریان ذکر الهی و توجه به حضرت حق و حضور حضرت حق که این ذکر آمده، این حضور هست، ما باید متذکر بشیم. اگر از این جریان ذکر و حضور و هدایت اعراض کردید، رو به سمت دیگه‌ای کردید، اعرض عن ذکری، از این هدایت روی گردان شدید، و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، تو این دنیا در یک عیش زنک و تنگ و سختی قرار میگیره. اعراض از این ذکر، اعراض از این هدایت موجب سختی در زندگی میشه. سلام علیکم. اگر همه امکانات دنیا را به کسی بدید، او در محیط هدایت قرار نگیره، اون محیط، محیط زیغی است. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. اگر کسی تو این حس نیاد، همه امکانات هم بهش بدید، تو رنجه، تو عذابه. امکانات عذاب آدم رو بر نمیداره، وادی ایمن نیست. اونی که وادی ایمنه، محیط هدایت و ولایت حضرت حقه. فرمود اگر روی گردان شدید زندگیتون سخت میشه، همه چی بهتون بدیم هیچی ندارید. و علاوه بر این، و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت هم این آدمی که از جریان هدایت روی گردان شده، ما کور محشورش میکنیم. در روایات داره هم کور ظاهریست هم کور باطنیست، چشم ظاهریش هم ازش میگیریم. حالا این آیه رو برای این خوندم. پس ببینید خدای متعال ما رو که رو زمین فرستاده، این جریان هدایت رو هم فرستاده. سلام علیکم. این جریان هدایتی که آمده در روایات تفسیر شده، فرمود این هدا یعنی ولایت امیر المؤمنین. همراه با خلقت آدم این جریان رو زمین آمده. این هدایت هم از طرف خود خدای متعال، هدایت خاصه. فاما یأتینکم منی هدن، یعنی فرمودین یه جریان هدایتی از طرف خدای متعال آمده، همراه با هبوط آدم آمده رو زمین و این به ما رسیده. این جریان هدایت و نور که اگر کسی سایه به سایه او حرکت کرد و خودش رو دنبال او قرار داد، به سعادت میرسه و از زلالت نجات پیدا میکنه، هم در مسیر هدایت قرار میگیره، هم به قرب الهی میرسه. و اگرم روی گردان شد از این جریان حضور و ذکر و هدایت الهی، به شقاوت میرسه و به زلالت میرسه. این همون جریان هدایت الهی و ولایت حقه امام علیه السلام و ولایت امیرالمومنین علیه السلام است. اینو خدا فرستاده، از اولم فرستاده. لذا فرمودن با همه انبیا بودن و اتفاقا همه انبیا هم با ایشون بوده که کارشون پیش میرفته و جلو میرفته. پس عنایت بکنید. حالا عرض من این بود تا اینجا. خدای متعال رب العالمین و هادی همه مخلوقات، این هدایتش در قالب اولیاءش، انبیا، اوصیا، در قالب کتب آسمانیش نازل شده و مهمترین کتب قرآن و مهمترین هدات هم نبی اکرم و اهل بیتشون هستند که هادی کلن همه انبیا اگر هادی امت خودشون بودن، اون جریان هدایت و نوری که در انبیا بوده شعاعی از هدایت نبی اکرم و جلوه ای از اون نور نبوت نبی اکرمه. یک جریان هدایت در عالم بیشتر نیست، اونم جریان نبی اکرم و کتابشه. بقیه انبیا و کتب آسمانی در شعاع و سایه این کتاب واقع میشن. حالا خدای متعال در یک آیه از آیات قرآن که جزء آیات بسیار فوق العاده قرآنی است، هم تلاوتش هم فهمش آثار و برکات داره، این جریان هدایت رو توضیح داده. خیلی عجیبم از این آیه، لذا بزرگان، محققین، مفسرین، حتی کسانی که به تناسب سلام علیکم به بحث پرداختن، این آیه رو خیلی سعی کردن معنا کنن. حکما، عرفا، فلاسفه، متکلمین همه سعی کردن یه جوری این آیه رو معنا کنن. خیلی آیه با عظمت و در این حال به لحاظ محتوا آیه سنگینی است. در این آیه خدای متعال جریان هدایت خودش رو اینجوری توضیح میده: الله نور السماوات والارض. میفرماد الله تبارک و تعالی نور همه عوالم، هم عوالم سمایی، هم سماوات، هم ارض. این جریان نور الهی در روایات به هدایت تفسیر شده: ای هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض، هاد لمن فی السماوات و هاد لمن فی الارض. اون کسی که هادیس الله تبارک و تعالی است. الله نور السماوات و الارض، هدایت همه آسمانی ها، همه زمینی ها، ملائکه، انبیا، جمادات، نباتات، که این سما و ارض همه رو میگیره. هدایتی که آمده و همه با این هدایت به سوی خدای متعال حرکت میکنن، همه با این هدایت به مقصد میرسن، این جریان هدایت همون جریان نور الهی است. الله نور السماوات و الارض. هیچ مخلوقی تو عالم هدایت نمیشه الا با نور الهی. روشنی که خدای متعال در وجود او، در مسیر او قرار میده، او رو به مقصد میرسونه. اگر این نور هدایت رو شما بردارید، دیگه هیچ انسانی، هیچ مخلوقی به مقصد نمیرسه، همه در حیرت و زلالت میرن. این خیلی واضح هم است. همه هدایت به حضرت حق برمیگرده و جریان هدایت جریان نور الهی در عوالم خلقته. الله نور السماوات و الارض. خب این هدایتی که با نور الهی، البته اون اکتر اینجا توضیح بدم، در قرآن مطالب خیلی دقیق هست، باید لذات دقت آیات رو و لطافت آیات رو مورد توجه قرار داد. یکی از نکاتی که تو این آیه هست اینه: خدای متعال وقتی از خودش یاد میکنه در قرآن، با اسماء و صفات مختلف یاد میکنه. گاهی میفرماد الله لا اله الا هو الحی القیوم، گاهی میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، هر گاهی میفرماد و هو علی العظیم و هو مثلا حکیم، عزیز. هر صفت و اسمی که به کار میره حساب و کتاب داره. اینجا عنایت کنید، خدای متعال میفرماد الله نور السماوات و الارض، نمیفرماد الرحمن، الرحیم، العزیز، الحکیم. الله، الله تبارک و تعالی نور همه عوالمه، همه موجودات و مخلوقات با نور الله هدایت میشن، همه هدایت میشن. خدای متعال هیچ مخلوقی رها نکرده. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، به او خلقتش رو داده، بعدم هدایتش میکنه، رهاش نمیکنه. اینجوری نیست خلق کنه موجود رها کنه. خودش هادیه. این جریان هدایت چیه؟ الله نور السماوات و الارض. خدای متعال نور همه عوالمه. الله نه الرحمن، نور السماوات و الارض. این معناش چیه؟ الله رو عنایت کردید، بزرگان اینجوری معنا میکنن، میگن الله اسم اعظم الهی است، ناظر به مقام الوهیت. مقام الوهیت اون مقامی است که همه اسماء دیگه در او جمعن. الله یعنی خالق، یعنی رازق، یعنی حی، یعنی قیوم، یعنی صمد، یعنی کریم، یعنی حکیم. اینا همه فروع الله هست. لذا ببینید خدای متعال وقتی اسماء دیگر بیان میکنه میاره ذیل الله، هو الله الخالق البارئ المصور، او الله است خالق بارئ مصور. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. همه اسماء حسنا فرع الله هست. هو الله الذی لا اله، الله ناظر به مقام الوهیت او، او فقط الهه. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، الله لا اله الا هو الحی القیوم. همه شؤون از شؤون الله هن. بس نهایت بکنید، الله یعنی اون ذات مقدسی که دارای مقام الوهیت، اله همه عالمه، لا اله الا الله. همه اسماء دیگه فرع الله هن. الله یعنی چی؟ یعنی خالق، رازق، حکیم، رب، عزیز، قادر، حی، قیوم، علی، عظیم، که هر کدوم از این اسما نیاز به بحث داره. بزرگان تک تک اینها رو موضوع دقت قرار دادن، در روایات معصومین و آیات قرآن هم به دقت این اسما و صفات توضیح داده شده. پس عنایت بکنید، جریان هدایت از شؤون الله تبارک و تعالی است. او اله عالمه، دارای مقام الوهیت. این اله یک جریان نوری رو و هدایتی رو در همه عوالم خلقت قرار داده. الله نور السماوات و الارض، نور الله تبارک و تعالی است. این نور الهی است، نور الوهیت اوست که همه مخلوقات رو هدایت میکنه به سمت سرچشمشون که خود الله تبارک و تعالی است. او اله عالمه و نور اوست که همه موجودات رو هدایت میکنه. اوست که حادیست، اوست که نور هدایت در همه عوالم هست. خب تا اینجا روشن که همه مخلوقات به سوی خدای متعال هدایت میشن. این جریانه بیست، الله نور السماوات و الارض. بعد خدای متعال یه نکته ای رو توضیح میده، میفهمد نور الهی یک مثلی داره. نور الهی متمثل در یک مثل شده. خدای متعال مثل نداره ولی مثل داره دیگه، ولی الله المثل الاعلا. هدایت الهی، این نور متمثل شده در یک وجود مقدسی، مثلی داره این نور. خود این مثل رو قرآن تشبیه میکنه، میفهمد مثل نور الهی اگه بخواید تشبیهش کنید اینجوری، مثل نورهی کمشکاتن، مثل یه چراغدانه. تو این چراغدان چراغی روشنه، بر روی این چراغ یک حبابی قرار گرفته. چراغهای روغنی قدیم رو خب خیلی آقایون دیدن و الان هم هست نمونهاش، که یک ظرفی بود، فتیله‌ای درش می‌گذاشتن، روغنی در این ظرف می‌ریختن، این فتیله رو روشن می‌کردن، از این روغن استفاده می‌کرد. هرچی این روغن صافی‌تر بود، نور این چراغ هم صافی‌تر و بدون دود و تیرگی بود. اگه روغن ناخالصی داشت، این نور هم ناخالصی همراه با دود و تیرگی بود. روی اینم یه حبابی می‌گذاشتن. قرآن فرمود مثل نور الهی مثل یک چراغدانه. چراغدانی که توش یه چراغی هست، از یک روغنی تغذیه میکنه، یه حبابی روش هست. این مثل چیه؟ مثل نورهی کمشکاته. در توحید صدوق که از مجامع معتبر روایی ماست، خیلی کتاب فوق‌العاده است، اونجا حدیثی رو نقل کردن. حضرت فرمود که مثل نور خدای متعال وجود مقدس رسول الله هست صلی الله علیه و آله. جریان هدایت الهی که در همه عوالم نازل میشه، الله نور السماوات و الارض. هدایت جریان الوهیت اوست در عالم. الله نور السماوات، الوهیت او وقتی در عالم جاری شد، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، همه هدایت میشن. همین جریانه. بعد میفهمد جریان الوهیت خدای متعال، جریان نور الهی، جریان هدایت الهی مثلی دارد که همه هدایت تو او متمثل شده. فرمود این مثل نبی اکرمه همه هدایت الهی. عرض کردم الله و نه الرحمن، الوهیت الهی است که همه عالم رو هدایت میکنه. این الوهیت یه مسئله داره، متمثل شده در یک حقیقتی که همه اون الوهیت در این متمثله. فهمود این وجود مقدس نبی اکرم، خود این مثل مثل یک چراغ دانه، یعنی که انه نبی اکرم مثل یک شبکه نور، مثل یک جریان نور در عالم هستند، مثل نور الهی هستند. این مثل مثل یک شبکه نور، مثل یک چراغ دانه، مثل یک قندیل. حالا در روایات دیدید فرمود که مثل این نور مثل چراغ دانه. فرمود این حالا مثل وقتی تشبیه میشه به یه چراغدان، فرمود چراغدان قلب نبی اکرمه، صدر نبی اکرم. یعنی صدر نبی اکرم موضع اصلی همه هدایته. همینطور که چراغ توی چراغدان روشن میشه، فرمود این مثل الهی رو اگه بخواید بشناسید، نبی اکرم یه قلبی دارن، یه صدری دارن که همه چراغ‌های هدایت تو این قلب روشن شد. مثل نورهی که مشکاتن فیها مصباحون، در این چراغدان یه چراغ روشنه. در روایت توحید صدوق اینجوری معنا کرده، فهمود این چراغ نبوت، حقیقت نبوتی که به نبی اکرم دادن، اون قرآن، اون علم الهی، اون کتاب عظیم، اون همه هدایت خدای متعاله که تو قلب نبی اکرم نازل شده و متمثل شده. هر ملکی، پیغمبری، جمادی، نباتی، مؤمنی، ولیی به خدا میرسن، عارف میشن با این چراغه، با این نبوته. در روایت کافی آیه رو به یه شکل دیگه توضیح داده، هیچ منافاتی هم با هم ندارن. فرمود مثل و نورهی کمشکات، مثل که خب نبی اکرمن، این خود این مثل مثل چراغدانه. فرمود چراغدان فاطمه زهراست، مشکات وجود مقدس فاطمه زهرا هستن. یعنی قلب نبی اکرم همون فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این که فرمود روحی التی بین جنبه، من گاهی این جنبه رسول الله رو اینجوری گاهی به نظرم میاد، نسبت نمیدم. میدونید نبی اکرم یه طرفشون جنب الله، یه طرفشون جنب همه مخلوقات، یه طرف خداست، یه طرف همه عوالم. روحی التی بین جنبه، اون روحی که بین من از یک طرف، بین جنبه من است، بین من و خدا، بین من و مردم. حالا این توضیحش چی میشه؟ اون در جای خودش. روحی التی بین جنبه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.